اکنون به دیار سکاها، به این صحرای بیمردان، به دشتی در کران جهان رسیدیم. هفایستوس، در اندیشه فرمان پدر باش و این تبهکار سرکش را بر این خرسنگ های بلند ناهموار با سلاسل سخت و استوار مهار کن و در بند کش، زیرا او موهبت تو شراره آتش زندگانی بخش را ربود و به آدمیان سپنجی سپرد. از این روی به کفاره چنین گناهی در حق خدایان باید مکافات بیند، به خودکامگی زئوس سر فرو دارد و از اندیشه یاری آدمیان درگذرد.
توانایی و سور فرمان زئوس را نیک به فرجام رساندید و چیزی ناانجام نموده است، ولی من دل آن ندارم که برادر ایزدی خود را بر این خرسنگ طوفان‌زای به زنجیر کشم، اما چون نمیتوان فرمان زئوس را نادیده گرفت، به هر تقدیر ناگزیر باید انجام آن را دل قوی دارم. برومته، آه ای پسر ژرف‌اندیش تمیز خردمند، به خلاف خواست تو و خود باید با زنجیری گران تو را بر این صخره دور از آدمیان به بند کشم. دیگر هرگز آوای آدمی زادی نمی شنوی و منظر او را نمی نگری. از آتش درخشان خورشید می سوزی، گلندام تو می پژمرد. آنگاه که جامعه اختر نشان شب روز را از دیده پنهان می دارد و نیز زمانی که بار دیگر آفتاب سرمای سپید دم را تباه می کند، شادمان می شوی، پیوست بار رنجی گران بر جان توست، زیرا رهاننده ای که تو را برهاند هنوز نزاده است. این است پاداش تو در یاری به آدمیان. تو که خود ایزدی از ایزدانی، خشم آنان را به هیچ گرفتی و به خلاف حق آدمیان را برافراشتی. پس اکنون نگهبان این صخره درد زای جاودان بیدار و بیارام بر پای ایستاده، ای بسا افسوس که خواهی خورد و ای بسا دریغ که خواهی بود. در پیشگاه زاری و نیاز را اثر نیست.
توانا پادکست دیگری نامه، اپیزود 18، پرومته در زنجیر.
همراهان گرامی دیگری نامه، به 18 اپیزود از پادکست دیگری نامه خوش اومدید. نام این قسمت رو پرومته در زنجیر گذاشتیم. اونچه شنیدید از نمایش نامه مشهور پرومته در زنجیر، اثر آیسخولوس، تراژدی نویس بزرگ یونانی به ترجمه شاهرخ مسکوب بود. در اساطیر یونانی، به ویژه در توگونی نوشته هسیود، پرومته یکی از تایتان هاست. نسلی از موجودات اسطوره‌ای که قبل از خدایان اولمپی به قدرت رسیدن. اون به عنوان یکی از معدود تایتان‌های شناخته میشه که به بشریت کمک کرد و به خاطر هوش و زیرکیش معروفه. پرومته آتش رو از خدایان اولمپ و به طور خاص از زئوس دزدید و به انسان‌ها داد. این اقدام به عنوان آغاز دانش و تمدن برای انسان تلقی میشه. با این حال، این عمل باعث خشم زئوس شد و به مجازات سخت پرومته منجر شد. مجازات پرومته که در پرومته در زنجیر نوشته ی آیسخولوس به تصویر کشیده شده، شامل بسته شدن اون به یه صخره بود، جایی که یه عقاب هر روز جگر اون رو میخورد و شبانه روز جگر اون دوباره رشد میکرد تا مجازات ادامه پیدا کنه. این داستان نمادی از قربانی، مقاومت و ایستادگی در برابر قدرت‌های مطلقه. پرومته نه تنها به خاطر اهدای آتش به انسانها، بلکه به دلیل ایستادگی در برابر زئوس و حفظ انسان دوستی خودش در برابر خشم و تنبیه‌های سخت، یک قهرمان فرهنگی به شمار میره. در اسطوره ها پرومته نه تنها به عنوان یه معلم و ناجی برای بشریت مطرح میشه، بلکه همچنین نمادی از آزادی فکری و نقد قدرته. شخصیت اون در طول تاریخ به عنوان الهام بخش بسیاری از آثار ادبی، هنری و فلسفی بوده.
اما اون چه باعث میشه که ما داستان مشهور پرومته و دزدیدن آتش رو طرح کنیم، موضوع اقتباس‌های ادبی میان سنت‌های دینیه. در اپیزود قبل با نام الگوهای تکراری چهره‌های نو دیدیم که چطور داستان‌ها و داستانک‌های مشترکی میان سنت‌های مختلف دینی وجود داره. به عبارت دیگه به نظر میرسه که سنت‌های بزرگ دینی روایت‌هایی رو که به بزرگان و پیشوایان خودشون نسبت میدن از روی یکدیگه گرته برداری کردن. در اپیزود قبل اشاره کردیم که بعضی ماجراهای منتسب به عیسی ناصری مانند زنده کردن لازاروس نمونه‌های مشابهی در فرهنگ رومی مانند ماجراهای آپولونیوس داشته. همینطور به نقل از جمشید کرشاسب چوکسی در کتاب ستیز و سازش دیدیم که سیره پیامبر اسلام که عموماً با اتکا به پژوهش‌های ابن اسحاق ساخته و پرداخته شده، در کلیت خودش شباهت‌های جدی با ماجراهای منتسب به زرتشت پیامبر زرتشتیان داره. داستانک‌هایی مانند پیشگویی ظهور یک قهرمان یا پیشوای دینی بر مبنای ستارگان و یا حیله‌ها و نیرنگ‌هایی که شیاطین و اهریمنان بر سر راه این بزرگان می‌گذارند، همگی الگوهای روایی تکراری‌اند که به نظر می‌رسه از سنتی به سنت دیگه تنها کاراکترهای اون تغییر می‌کنند. در این برنامه می‌خوایم به مضامین مشترکی بپردازیم که میان سنت‌های مختلف دیده می‌شه. یکی از این مضامین مضمون فدا شدن یا فدیه دادن یا ساده تر قربانی شدنه برای نفع رسوندن به دیگران. اسطوره پرومته که در قعر تاریخ ریشه داره و بسیار کهن‌تر از زمان نگارش انجیل هاست، داستان موجودی آسمانی رو روایت میکنه که چون دلسوز انسان بود، آتش رو از پیشگاه خدایان دزدید و برای انسان به ارمغان آورد و خود هزینه گزافی پرداخت. این مضمون قابل مقایسه است با اون چه که انجیل ها به عیسی مسیح نسبت میدن. به تعبیر انجیل یوحنا،
در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر.
این توصیف از عیسی مسیح که به ماهیت آسمانی عیسی دلالت میکنه و در اولین فصل از انجیل یوحنا اومده، به این شکل ادامه پیدا میکنه که این موجود آسمانی با فاش کردن ماهیت الهی خودش اسیر میشه و مصلوب میشه. مصلوب شدن اون که مقدر بود، نوعی کفاره بود برای گناهان انسان. یعنی عیسی خودش رو فدا کرد تا گناهانی که انسان با اون متولد میشه بخشوده بشه. اگرچه جزئیات داستان عیسی مسیح با پرومته تفاوت بسیاری داره، اما هر دو در این مضمون شریکن که موجودی آسمانی خودش رو برای رستگاری انسان فدا میکنه.
جوزف کمپل، اسطوره‌شناس آمریکایی و نویسنده کتاب قهرمان هزار چهره، هم در کتاب خودش و هم در مصاحبه مشهوری که با بیل مویرز داشته، کاراکتر عیسی رو با پرومته در اساطیر یونان مقایسه می‌کنه. برای او این دو کاراکتر هر دو به نوعی قهرمان یا پیشوا هستند و یک مضمون رو نمایندگی می‌کنند. اینکه انسان برای نجات خود و نجات جهان احتیاج به قربانی شدن داره. در داستان انجیل از رنجی که عیسی میبره چهار نماد برجسته وجود داره. بر سر او تاج خار میذارن، تازیانش میزنن، دست و پاشو به صلیب میخکوب میکنن و نیزه به پهلوش میزنن. کمپل میگه فقط این آخریه که شباهت غیر قابل انکار داره با یکی از رنجهایی که در داستان پرومته اومده. عقابی هر روز پهلوی پرومته رو پاره میکنه تا از جگرش تغذیه کنه. و زئوس مقرر کرده هر بار جگری دوباره در بدن پرومته رشد کنه تا روز دیگه عقاب مجدداً پهلوشو بدره و جگرشو به دندان بگیره. این زخم در پهلو و درد و رنج ناشی از اون یکی از جزئیات بسیار شبیهه. اما موضوع جزئیات نیست. پرومته به تخت سنگی زنجیر شده در حالی که عیسی مصلوب شده. پرومته برای ابد از آفتاب سوزان میسوزه و از سرمای شب زمستانی یخ میکنه. اما عیسی بر صلیب جان سپرد و به آسمان عروج کرد. موضوع قابل مقایسه در این دو داستان حضور قهرمانیه که خودشو فدای انسانها میکنه. در داستان پرومته برای اینکه انسان آتش و به تبع اون فرهنگ و تمدن داشته باشه و از عالم حیوانی فاصله بگیره و در دومی برای اینکه انسان از گناه اولیه رهانیده بشه و امکان زیستن در مسیح یعنی امکان خدایگونه شدن بیابه.
این قهرمان کار سترگی انجام میده که در بدو امر از آدمهای عادی ساخته نیست. فدا شدن برای کل بشریت. در دیدگاه مسیحی انسان گناهکار زاده میشه. از این حیث مانند بردهی میمونه گرفتار در قل و زنجیر محدودیتهای بشری خودش و به انتظار ایستاده در بازار برده فروشان تا در قالب بردگی خودش از این خونه اربابی به خونه اربابی که دیگه نقل مکان کنه. اما ناگهان کسی از راه میرسه و با پرداخت پولی گزاف این برده رو آزاد کرده و به یه آقا، به یه سرور تبدیل میکنه. این فرد بازخرید کننده است. این فرد همون عیسای بازخرید کننده یا پرومته بازخرید کننده است. این فرد که همون قهرمان داستانهای اسطوره‌ای و دینیه، انسان رو از قعر محدودیت‌های وجودی خودش با بازپرداخت از محل جان شیرین خودش باز میرهانه. اما اینجا پولی در معنای واقعی کلمه پرداخت نمیشه. این عشقی که عمل میکنه. عشقی که میبایست پرومته یا مسیح به نوع انسان داشته باشن. وگرنه چرا باید رنج مصلوب شدن به صلیب یا بسته شدن به تخت سنگهای کوهستانی تا ابد رو متحمل بشه؟ مارتین لوتر، فعال حقوق مدنی در ایالات متحده، جمله مشهوری درباره خاصیت عشق داره.
من به شما میگویم که تنها عشق است که میتواند دشمن را به دوست بدل کند.
صورت عرفی همین مضمون یعنی صورتی آشناتر و متعارفتر رو در فیلم سینمایی گناه اولیه به کارگردانی مایکل کریستوفر و با شرکت هنرپیشه‌های مشهور و زیبای هالیوودی یعنی آنتونیو باندراس و آنجلینا جولی میابیم. زنی که خودشو جولیا راسل معرفی میکنه، زنی که از دوران طفولیت به عنوان یک روسپی بزرگ شده و با کمک فاسق خودش به دزدی کردن و حتی قتل آدم‌های پولدار مشغول بوده. چنین فردی که از حیث انحطاط اخلاقی یادآور شخصیت مریم مجدلیه در انجیل، یعنی فردی که تا گلو در گناهان متعدد غرق شده و به نظر نمیرسه از شفقت انسانی و از عشق بویی برده باشه، فقط زمانی به خودش میاد و تکون میخوره که با عشق صادقانه و بی‌شائبه مردی مواجه میشه. این مرد که هرچه تلاش کرد زنو از مسیر همیشگی زندگی خودش خارج کرده و به یک زندگی صادقانه وارد کنه، در آخرین دقایق فیلم چاره ای نمیبینه که خودشو فدای آخرین نقشه توته آمیز جولیا راسل کنه. او نوشیدنی زهراگینی رو که براش تدارک شده بود می نوشه تا به خواست معشوق خود به توته زشت او بمیره. او نصیحت نمی کنه، موعظه نمی کنه، سعی نمی کنه که با شرارت روبرو بشه یا با اون بجنگه. او عملی عاشقانه انجام میده تا ثابت کنه در برابر معشوق کاملا تسلیم و پاک باخته است. این صحنه از فیلمی که سرشار از صحنه‌های سکسی و اروتیکه، فوق‌العاده عاطفی و دراماتیک از کار در اومده. زنی که خودشو جولیا راسل معرفی کرده، عمیقا شرمنده از پستی و دناعت خودش میگریه و از راه رفته باز میگرده. اون در این صحنه یک بار دیگه مرتکب قتل میشه، اما این بار فاسق خودشو میکشه تا عاشق خودشو به هر قیمتی که شده نجات بده. در واقع شیطان درونشو میکشه تا در مسیح درونش زندگی رو دوباره بازیابه. اونها که فیلم گناه اولیه رو تماشا کردن، این صحنه تکان دهنده رو به یاد میارن.
این فیلم عامه پسند از روی رمانی به نام والز در تاریکی ساخته شده. والز در تاریکی اثر کورنل وولریچ یه رمان پرتنش و پیچیده است که مضمونی محوری بر اساس فریب، عشق و تباهی داره. داستان حول شخصیت میانسالی به نام لوی دوراند میچرخه که نامزدش 15 سال پیش در شب عروسیشون درگذشت. حالا لوی تصمیم میگیره که یه بار دیگه شانس خودش رو برای عشق امتحان کنه و با جولیا راسل ازدواج میکنه. زنی که تنها از طریق مکاتبات با اون آشنا شده.
جولیا از کشتی پیاده میشه و هیچ شباهتی به عکسایی که از خودش فرستاده نداره. جولیا توضیح میده که به دنبال مردیه که تنها به دنبال زیبایی ظاهری نباشه. بنابراین عکس زنی ساده و معمولی رو جایگزین کرده. لوی هم اعتراف میکنه که اونو فریب داده و اونو باورونده که کارمند فقیریه در حالی که صاحب یک مزرعه ثروتمنده. جولیا میگه که اونها هر دو یه ویژگی مشترک دارن. هر دوی اونها قابل اعتماد نیستن، اما به همدیگه اطمینان میدن که سعیشون رو میکنن تا توی زندگی همدیگه رو درک کنن و به همدیگه اعتماد کنن. اما ماجراشون پیچیده میشه، چون جولیا راسل حقیقی که زنی ساده و معمولی بود به قتل رسیده و اون که بر سر قرار با لوی اومده زنی زیبا اما شیطان صفته.
در حالی که نویسنده رمان یعنی کورنل وولریچ نام والز در تاریکی رو برای اثر خودش برگزیده، سازندگان اقتباس سینمایی از این اثر نام مسیحی گناه اولیه رو برای کار خودشون انتخاب کردن تا محوریت آموزه مسیحی عشق و کارکرد نجات بخش اون رو برجسته کرده باشن. عشق دشمن رو به دوست تبدیل میکنه و پلیدترین و پستترین انسانها رو به یاد وجه مثبت وجود خودش میندازه و رهایی میبخشه. رمان کورنل وولریچ و اقتباس سینمایی از اون نمونه های بارز استفاده از یک مضمون کهن در یک داستان جدیدن. قهرمان اصلی این داستان یعنی لوی یک پرومته مدرن یا یک مسیح مدرنه.
ای اسیر مینوی و نسیم سبکبار، رودها لبخند بیشمار امواج دریا، زمین ای مادر همه و خورشید جهانگرد جهانبین، شما را فرا میخوانم تا بدانید ایزدی اسیر ایزدان چه رنجی میکشد. آه بنگرید که زندگانی من چگونه به رنجی تلخ از گردش سالیان بسیار باید بفرساید. این بند شرمبار را شهریار نوین ایزدان خوشبخت بر من نهاده است. افسوس افسوس از پریشانی موجود و از پریشانی ها که در پیش است، فریاد برمی آورم. آیا چه روزی شکنجه من به فرجام میرسد؟ چه ها که میگویم نیک میدانم چه روی خواهد کرد، زیرا پیشا پیش میدانستم که بر من چه خواهد گذشت. باید این سرنوشت را تا آنجا که میتوان بر خود هموار کرد، زیرا کسی را توانای نبرد با نیروی ضرورت نیست. اما خاموش بودن و نبودن هر دو ناممکن است. چون موهبت خدایان را ارزانی آدمیان داشتم، مرا تیر روز و دردمند فرو بستم. من بذر آتش را که در ساقه نهان بود و سرچشمه همه هنرها و کاردانی بزرگ آدمیان است رو بودم. این است گناهی که پادافره آن را میبینم و مرا زیر آسمان به زنجیری سخت و جانکار.
قدیمی‌ترین نسخه مکتوب اسطوره پرومته حدود 8 قرن پیش از میلاد و در اثر مشهور هسیود شاعر یونانی به نام تئوگونی پیدا شده. نمونه‌ای شبیه به این اسطوره رو در کهن‌ترین تمدن شناخته شده بشری، یعنی تمدن سومری‌ها هم میشه پیدا کرد. انکی کسیه که برای محافظت از انسان‌ها در برابر خدایان به اونها فرهنگ و تمدن آموخت و در جریان طوفان بزرگ از اونها حمایت کرد تا نسل بشر منقرض نشه. نمونه مشابه دیگه از قهرمانی با تبار آسمانی که انسانها رو حمایت میکنه در تمدن گرجستان یافت میشه. آمیران، قهرمان اسطوره‌ای گرجی، به انسان فلسکاری و آموخت و چون با خدای خدایان درگیر شد، مانند پرومته در کوهستان قفقاز در یک گذرگاه مخفی کوهستانی به زنجیر کشیده شد تا برای ابد رنج بکشه. اگه دانش تاریخی بشر از این مقدار که هست بیشتر بود، تسری مزامین کهن و از فرهنگی به فرهنگ‌های دیگه با وضوح بیشتری میتونستیم تحقیق کنیم. اما در همین حد که میدونیم، اغلب فرهنگ‌های بزرگ و سنت‌های دینی وامدار یکدیگه هستن و در لایه‌های عمیق‌تر خودشون در حقیقت نه کاملاً ناب و خالص، بلکه اختلاطی هستن. پژوهشگرانی که ژرفای وجود و روان بشری رو کاویدن، از اینکه انسان امروز تا چه حد خود مولود این تصاویر اسطوره‌ای و مزامین کهن بوده، ابراز تعجب کردند.
کارل گوستاو یونگ، روانکاو بزرگ سوئیسی، در آثار متعدد خودش وامداری انسان رو به کهن الگوها سنجیده. اون اصطلاح آرکتایپ یا کهن الگو رو برای همین مزامین کهن به کار میبره. یونگ در زندگی نامه خود نوشتش با نام خاطرات، رویاها، اندیشه ها، به ماهیت غیر عقلانی عشق تأکید میکنه و عشق رو به همین علت نیروی برتر از عقل و منطق ارزیابی میکنه که میتونه وجود انسان رو دستخوش تغییرات کلام بکنه. عشق در معنای یک نیروی بنیادی تر که حتی میتونه محدودیت های متعارف وجود انسانی رو تغییر بده و بهبود ببخشه، از منظر روانشناسی ژرفا که یونگ نماینده اونه، خودش واقعیتی در حد یک خداست. یونگ می نویسه:
این واقعیت توجه مرا به خود معطوف می دارد که علاوه بر میدان تفکر، میدان دیگری وجود دارد که ادراک منطقی و شیوه های منطقی تفکر به ندرت در آن چیزی میابند که قادر به درک آن باشند. این میدان همان قلمرو عشق و نیروی حیات اروس است. در ادوار کهن یونان و روم، آنگاه که چنین چیزهایی درست درک میشد، اروس خدایی به شمار میامد که الوهیتش برتر از محدودیت های انسانی ما بود و امکان نداشت به هیچ طریقی بتوان او را درک و توصیف کرد. من نیز همچون کسان متعدد دیگری که پیش از من کوشیدند، می کوشم تا به این دایمون یا موجودیت آسمانی که فعالیتش از فضای لایتنایی بهشت تا قعر تاریک دوزخ می رسد نزدیک شوم. لیکن در برابر وظیفه یافتن زبانی مناسب که از عهده بیان تضادهای بی حساب عشق براید، خود را درمانده می یابم. اروس یک کاسموگونوس یعنی نوعی معرفت کیهانی است.
خالق و پدر مادر آگاهی عالی تر است.
گاه احساس می کنم که این گفته پاولوس رسول که اگر به زبانهای مردم و ملائک سخنگویم و محبت نداشته باشم، امکان دارد نخستین شرط ادراک و جوهر الوهیت باشد.
تعبیر و تفسیر فاضلانه عبارت خدا عشق است هرچه باشد، این عبارت جمع ازداد بودن پروردگار را تایید می کند.
من بارها و بارها در تجربه پزشکی و نیز در زندگیم با راز عشق مواجه شدم و هرگز نتوانستم بگویم که چیست.
اشاره یونگ به نامه پاولوس رسول به قرنتیان در مورد برتری عشق به ایمان و حتی نبوت که در اپیزود 13 با نام عشق و کینتوزی اونو شنیده بودید. یونگ در آثار متعدد خودش این فرضیه رو پیش میگذاره که انسان خود مولود کهن الگوهاست و نه اینکه کهن الگوها ساخته ی انسان باشن. این جمله مورد تاکید اوست اگه مقصود از انسان ذهن خودآگاه او باشه. یونگ به عنوان شاگرد فروید که به اهمیت فرضیه ناخودآگاهی به لحاظ فلسفی پی برد، در تمامی عمر پژوهشگرانه خودش بارها به این واقعیت رسید که ذهن خودآگاه انسان شالوده های خودش رو از امور و عناصری میگیره که خارج از حیطه اون وجود داشتن. اینکه در اغلب اسطوره های متعلق به یک نجات بخش، به یک سوشیانس یا منجی، به ماهیت الهی چنین کسی اشاره میشه، بازتابی از این واقعیته که نیروی عشق خارج از حیطه ذهن خودآگاه انسان قرار داره و حتی اراده متعارف انسانی به ندرت قادر به انجام کارهایی که از نیروی عاطفی عشق سر میزنه. اون کس که بازخرید کننده انسان از گناهان اولیه او یا به عبارت دیگه از محدودیت‌های وجودی اوست، خودش نمیتونه به گناهان اولیه مبتلا باشه یا محدودیت‌های انسانی داشته باشه. چنین کسی دست کم باید یک نیم خدا باشه. یونگ در این خصوص مینویسه:
عقیده متداول مسیحیت به خدا، عقیده به قادر مطلق، عالم مطلق و پدر مهربان و آفریدگار جهان است. اگر این خدا بخواهد انسان شود، به یونانی یک کنوسیس یعنی یک تنزل رتبه یا تخلیه باور نکردنی از الوهیت از او انتظار می رود تا تمامیت خود را به حد بسیار کوچک انسانی کاهش دهد. حتی آنگاه نیز دشوار می تواندید که چگونه غالب انسانی در اثر این تجسد خرد نمی شود. از این رو اندیشمندان علوم الهی لازم دانستند تا صفاتی را به عیسی نسبت دهند که او را بالاتر از وجود عادی انسانی قرار دهد و اول از همه آنکه از گناه اولیه یا نخستین گناه آدم ابوالبشر مبرا باشد. به همین دلیل و اگر نه به هیچ دلیل دیگری، او لااقل یک ایزد انسان یا یک نیمه خداست. تصویر خدا از دیدگاه مسیحیت را جدا از این واقعیت که انسان با ویژگی‌های ظاهری خود کوچکتر از آن است که خدا را متجلی کند، نمیتوان بدون تناقضگویی در انسان تجربی جای داد.
یونگ در مورد اینکه اسطوره‌ها ساخته ذهن خودآگاه بشر نیستند بلکه بشر مسئول اسطوره هاست مینویسه:
نیاز به احکام اساطیری هنگامی ارضا خواهد شد که راجع به دنیا عقیده‌ای بیابید که به طور کافی معنای وجود انسان را در عالم هستی توجیه کند. عقیده‌ای که از تمامیت روانی ما یعنی از همکاری میان خودآگاه و ناخودآگاه سرچشمه گیرد. فقدان معنی مانع غنای زندگی می شود و از این رو مترادف بیماری است. معنی بسیاری از چیزها و شاید همه چیز را تحمل پذیر می کند. هیچ علمی هرگز جای اسطوره را نخواهد گرفت و ممکن نیست که اسطوره از هیچ علمی به وجود آید، زیرا خدا یک اسطوره نیست، بلکه اسطوره الهامی از زندگی الهی در انسان است. ما نیستیم که اسطوره را اختراع می کنیم، بلکه اسطوره است که به عنوان کلامی از خدا با ما سخن می گوید. کلام خدا به ما می رسد و ما راهی نداریم تا تشخیص دهیم که آیا این کلام با خدا فرق دارد یا نه. این کلام متأثر از فعالیت اختیاری اراده ما نیست. ما نمی توانیم یک الهام را توجیه کنیم. احساس اصلی ما در خصوص آن این است که این کلام حاصل استدلال های ما نیست، بلکه از جای دیگر فرا رسیده است و اگر اتفاق بیفتد که خوابی ببینیم که خبر از چیزی دهد، چطور می توانیم آن را حمله بر نیروهای خودمان کنیم؟
بنابراین اگر تشفی در مسیح یا تسلایی در محبت یا مشارکتی روحانی یا شفقتی و رحمتی هست، پس خوشی مرا کامل گردانید تا با هم یک فکر کنید و محبت نموده یک دل باشید و یک فکر داشته باشید و هیچ چیز را از راه تعصب و عجب مکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید و هر یک از شما ملاحظه کارهای خود را نکند، بلکه هر کدام کارهای دیگران را نیز. همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود، که چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرده صورت بنده را پذیرفت و شبیه مردم شد و چون در شکل انسان یافت شد، خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت، بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. از این جهت خدا نیز او را به غایت سرفراز نمود و نامی را که فوق جمیع نام هاست به او بخشید، تا به نام عیسی هر زانوی از آنچه در آسمان و زمین و زیر زمین است خم شود و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است برای تمجید خدای پدر.
اون چه شنیدید از نامه پاولوس رسول به فیلیپی ها بود. چنان که دیدید، پاولوس برای دعوت مسیحیان به درپیش گرفتن نهایت فروتنی یاداوری میکنه که عیسی مسیح خدایی بود که به شکل بشر در اومد و برای اینکه در میان مردم نشست و برخاست کنه و برای اونها خودش رو فدیه کنه، صورت الهی رو رها کرده و صورت انسان عادی رو به خود گرفت.
در پایان این اپیزود مایلیم یاداوری کنیم که در اپیزود قبل از اقتباس‌های ادبی و روایی که نویسندگان سنت‌های مختلف فرهنگی و دینی از یکدیگر کردن گفتیم و در این اپیزود از شالوده‌های کهن الگویی و مضمونی مشترک در میان بسیاری از سنت‌ها. چون اقتباس یا گرسه برداری از الگوهای روایی کار ذهن خودآگاهه، میشه تا حدی رد اقتباس کنندگان رو هم گرفت، چنان که در اپیزود قبل چنین کردیم. اما شالوده‌های عمیق سنت‌های بزرگ دینی نه تنها اختراع اذهان خودآگاه نیستن، بلکه خارج از افق ذهن خودآگاه بشر قرار می‌گیرن. اگر از تعابیر یونگی استفاده کنیم، باید گفت که به این ترتیب سنت‌ها در سطح اذهان خودآگاه نویسندگان خود و همینطور در سطحی ناخودآگاهانه به یکدیگر نزدیک میشن و علی‌رغم اینکه سیاست هویتی در هر سنت دینی مایله که هویت‌های دیگر رو به عنوان یک دیگری نفی بکنه و پس بزنه، با این حال آمیختگی غیر قابل انکاری در دو سطح آشکار و نهان میان سنت‌های دینی وجود داره.
در اپیزود بعد از کسی خواهیم گفت که با تأکید بر هویت ناب اسلامی کوشید که با این آمیختگی یا ترجیحاً اختلاط دینی در میان ایرانیان مبارزه کنه. ابوالفضل برقعی که در این آمیختگی، شلختگی و فساد و حتی تخطی از اصول یکتاپرستانه رو میدید، برای پالودن سنت اسلامی از عناصر دخیل رنج بسیار برد و آثار نوشتاری قابل تأملی از خودش به جای گذاشت. برای شنیدن داستانی درباره نابگرایان دینی در اپیزود بعد همراه ما باشید.